بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. مسئله چهارم اینه که اگر آب انگور خود به خود و بدون جوشیدن دو سومش بره، بعد از اینکه دو سومش رفت بجوشد. سید فرمودن که نجس نمیشه. حق اینه که کلام سید مضطربه، چون مراد سید از ذهاب ثلثین مشخص نشد. آیا بعد از ذهاب ثلثین آب انگور گفته میشه یا شیره گفته میشه؟ کدومشه؟ اگر آب انگور باشه وقتی بجوشد نجس میشه، حروم میشه، معنی نداره که بفرمایید لا ینجس اذا قلا بعد ذلک. و اگر بعد ذهاب ثلثین تبدیل به شیره بشه، شیره غیر از آب انگوره، وقتی بجوشد حرام نمیشه، نجس نمیشه. لذا کلام سید تو این متن مضطربه، نمیفهمیم این منظورش کدومه. یه دفعه میگه که اذا ذهب ثلث العصیر من غیر غلیان لا ینجس اذا قلا بعد ذلک. یه دفعه اینجوری بگی آدم نمیدونم، حالا که دو ثلثش رفت بگو ببینم حالا عصیره یا دبسه. اگر عصیر صورت عصیریه داره به جوشه که میشه حروم نجس، اگر صورت دبسیه داره دیگه خب بله صورت دبسیه که به جوشه حروم نیست که نجس نمیشه. از این جهت این کلامی خوده تو مد هرچی فکر کردن بدن این کلام انصافا مضطربه. مضافا بر این که ادله مطهریت ذهاب ثلثین اختصاص داره به جایی که آب انگور بجوشه و به سبب جوشیدن دو سومش بره. به سبب جوشیدن، حالا خواه به آتش بجوشه خواه به خورشید بجوشه، خواب هوای گرم. کاری به اینا نداریم. بحث ما بحث چیه؟ غلیانه. لذا اون چه که سید ملتزم شده دلیلی نی نداره، بی دلیل، فاقد دلیله. این مال این قسمت. حالا و این قیل، یه و این قیل بگم، و این قیل اگه گفته بشه منظور سید اینه که اگر اسیر نبی دو سلسش بدون غلیان از بین بره، بقیهش بجوشه به حدی که دو سلس بقیهش بر اصل جوشیدن از بین بره، لاینجس، باقی مونده نجس نیست، پاکه. اینجوری شاید منظورش باشه، یعنی در واقع دو بار ذهاب ثلثین شد، یک بار خود به خود ذهاب ثلثین شد، بار دوم به وسیله غلیان ذهاب ثلثین شد. منظور شد این باشه که میگه آقا بعد از این اگه هر چی بمونه لاینجس، نجس نمیشه. شاید این قیل که مراد سید این باشه. اینجا ممکنه که به سید جواب داده بشه، این قیل یمکنن یجاب، ممکنه که به سید جواب داده بشه که ما هیچ دلیلی نداریم بر این که ذهاب ثلثین دومی مطهره، چون آنچه از ادله مطهریت استفاده میشه تحقق صرف الوجود ذهاب ثلثینه، و صرف الوجود ذهاب ثلثین به همون مرحله اول دیگه، همون مرحله اول دیگه، نیازی به ذهاب ثلثین دوم نیست. ممکنه اینجوری جواب داده بشه. در این حال بنده در نهایت این مسئله، پایان این مسئله میگم که روایاتی که بر مطهریت ذهاب ثلثین دلالت میکنه مختص به غلیانه، هیچ ربطی به ذهاب ثلثین خود به خود نداره. لذا اگر خود به خود ذهاب ثلثین بشه پاک نمیشه، حلال نمیشه. به نظرم آخرش این میشه، پاک نمیشه، حلال نمیشه. موضوع روایات ما ذهاب ثلثین به سبب غلیان، از انتفع الموضوع انتفع الحکم، موضوعش اینه. نمیشه آدم به این صورت صحبت کنم. لذا آخرش به این که بخوام این متن رو از استراب در بیارم چاره ای ندارم، استراب این متن رو اینجوری کم کنم. مسئله پنجم، حکم عصیر خرما و کشمشه. در باب نجاسات بحث شد که آب خرما و کشمش اگر بجوشد نجس نمیشه. نجاست این دوتا زمانی است که به حالت اسکار برسه. منات حرمت و نجاست در این دوتا اسکاره، نه غلیان. غلیان نیست، اگه بجوشه نجس نمیشه، ولی اگر به حدی برسه که مست بکنه، مستی بیاره، بله، هم نجس میشه و هم حرام میشه. مسئله ششم اینه که اگر کسی شک کند که این آب انگور جوش آمده یا نه، استصحاب عدم غلیان جاری میکنه. چنانچه اگر شک کنه آیا ذهاب ثلثین شده یا نه، استصحاب عدم ذهاب ثلثین جاری میکنه. چون حالت سابقه در هر دو صورت عدمه، در هر دو صورت حالت سابقه عدمه، اما عدم جاری کن. این دو مسئله ششم. مسئله هفتم اینه که اگر شک کند که این خوشه غوره هست یا انگوره، چون حالت سابقه انگور غوره هست، استصحاب می کند بقای صفت غوره رو، الا اینکه احراز بشه که این انگوره. متوجه ای؟ الا اینکه احراز بشه این انگوره. مادامی که احراز نشده این انگوره، استصحاب بقای صفت غوره بودن حاکمه. اون وقت هم حلال، هم پاک، زمانی که بجوشه، چون میدونه غوره اگر جوش بیاد نجس نمیشه، غوره اگر جوش بیاد حرام نمیشه. مرحوم آقای خویی و آقای حکیم استصحاب عدم عنبیت هم جاری کردن، گفتن اصل اینه که این انگور نیست. به نظر ما این استصحاب مخدوش، چون منشأ شک در عنبیت و عدم عنبیت نیست، بلکه منشأ شک در بقای صفت حسرمیت. دیروز گفتیم حسرم یعنی چه؟ حسرمیت یعنی آب، یعنی غوره. لذا استصحاب بقای حسرمیت جاریه. استصحاب بقای حسرمیت جاریه. منشأ شک انبیت نبود که، منشأ شک روی بقای حسرمیه بوده. مرحوم حکیم، نه مرحوم آقای خویی، مرحوم حکیم استصحاب حکمی هم جاری کرد، استصحاب حلیت، با این استصحاب حکمیه دیگه، استصحاب طهارت، این هم استصحاب حکمیه. به نظر ما این استصحاب هم مخدوشه، این استصحاب هم مخدوشه. برای این که استصحاب موضوعی در طولش، در طولش استصحاب حکمی است، چون وقتی موضوع ثابت شد حکمم بر موضوع مترتب میشه. لذا وقتی استصحاب بقای حسرمیت جاری کردید، دیگه نیازی نیست به استصحاب حلیت یا طهارت. خب موضوع ثابت شد که این الان غوره است دیگه. وقتی موضوع ثابت شد که این غوره است، یترتبان علیه الحلیت و بل حرمه دیگه، الهلیت و الهرمه یترتبان علی دیگه، غیر از اینه مگه؟ یه نیازی به اون استصحاب حکمی نیست. ضمن این که به مرحوم آقای خویی عرض می کنم استصحاب عدم نبیت استصحاب عدم نعتیه و شما استصحاب عدم نعتی رو حجت نمیدونی تو اصول، به زودی میاد. چرا اینجا جاری کردی؟ اینو یادم رفت که در قبلیش بگم، الان اینو به قبلی اضافه کنی. شما در استصحاب عدم نعتی رو قبول نداشتی، شما استصحاب عدم ازلی رو قبول داری، عدم نعتی رو که قبول نداری. چرا استصحاب عدم نعتی جاری کردی؟ عدم ازلی رو قبول داده ایشون، عدم نعتی رو قبول نداره. حجت نمیدونه. البته بنده هم حجت نمیدونم عدم نعتی رو. چرا اونجوری چی کردید شما؟ بذار منم خودم تا دیدم متنشو گفتم شاید از آقایی که درس خارجی شد تقریر کرد، شد اون آقا این اشتباه رو کرده، وگرنه خدمت از میتونست به استاد بگی که شما بعدها میاد قائل میشید به اینکه این دوره دوم درسشه، دوره اولش رو نیست، دوره دوم که باشه آدم استاد یادشه که آن مبلام چیه. مثل استصحاب عدم نعتی میدونی مثل چیه؟ مثل استصحاب عدم قریشیت این زن. در زمانی که دید که خونه هیز خدمت تو از اینکه 55 سالگی قطع نشد، یا پنجناکم چجوری استصحاب عدم، ببخشید، در زمانی که میبینیم که 50 سالگی قصد شده فکر میکردیم سیده، سیده نبود، استصحاب عدم قریشیت. مسئله هشتم نداره ترشیجاته. هم تو عرب هم تو فارس رسمه، توی ترشی انواع سیفیجات میریزن، بادمجون میریزن. خیار میریزن، هویج میریزن. غوره میریزن، انگور میریزن، بعضی مامانا که هرچی پیدا کردن میزن توش. هستش معمولا. حالا قدیم ازم میگفتن 7 بیجار، الان باید بگیم 500 بیجار. همه چی توش هست. رخره نمیدن فلفل فلان، نمیدن فلفل فلان، غیر از آدم همه چی توش هست. یه جا ترشی خوردیم، دیدیم که یه چیزی هم طول کشید اومد بالا، گفتیم این چیه؟ گفت این روده گوسفنده. گفتم عجب، مگه این روده هم توش میریزن؟ گفت بله. تا خیلی خوشمزه بود، خوردیم. باور کنید چیزی خوردن. مثلا الان پوست پرتقال میگم مربا آورد چین، پوست پرتقاله به واسطه عباس، پوست پرتقال هم میخوای مربا بخوریم؟ میدن دیگه به ما دیگه، حجت خداست دیگه، خون خانم و منزل دیگه. در هر صورت خدمت رو از کنم که این همه میدیدن، حالا همه رو ریخته توی زهر ترشی، درسته؟ جوش آمده این زهر. وقتی جوش اومده شما میدونید که انگوره، انگور به جوشه چی میشه؟ انگور به جوشه اون بادمجون و خیار اونا نجس میشه، اونا نجس میشه. مندا یه مقدار که گذشت تبدیل به سرکه شد، یقین دارم که الان سرکه هست. در اینجا عده‌ای از فقها فتوا دادن به این که این ترشی پاک، پاک. آقا بادمجون نجس شد، اونا همه بقیه اشیا نجس شده دوش، میگن پاکه. چرا پاکه؟ به قانون تبعیت، قاعده تبعیت را دیه. آقا اون آب انگور تبدیل به سرکه شد و سرکه پاک، به تبع پاک شدن سرکه خیار و بادنجون و بقیه اشیا پاک میشه. ما که نوشتیم علال اشعار مذکوره تابع اون لس سرکه دیگه، گفتی آتابع سرکه هست دیگه، سرکه ننمیشتیم لس خل نمیشتیم. خدمت را از کنه تابع بود، قاعده تبعیت جاری کردن. سیدم که اصلا اینجا متنی که از سید دارم، ایشون میگه لا بحثه به جعل البازنجان. حالا ما تو ایران میگیم بادمجون، اینا میگن بازنجان. بازنجان اول خیار میم رو از ما برداشتن، عربن دیگه، خوششون نمیاد با فارسا یکی بشن. او نحو ذالک فل حب، در خدمت از ظرفه چیز ما ما جوهل فیه من العنب او تم او زبیب لیسیر خلا او بعد ذالک قبل ان یسیر خلا و این کان بعد غلیانی او قبله و علمه به حصولی بعد ذالک. میگه یک قول قاطی کردن با انگور یا با خرما یا با کشمش شده سرکه، یا اصلا قبل از اینکه سرکه بشه بعد از این اینا ریختن توش، یا نه بعد از اینکه جوش اومده یا قبل از جوش اومده باز ریختن توش. اینا همه فرضاست که نیازی به این فرضا نبود. بالاخره ما میخوایم ببینیم که آیا طاهره یا نه. فتوای ایشون هم اینه که طاهره، لا بس. دلیل طهارت گفتیم همون چیه؟ قاعده تبعیت. قاعده تبعیت و اینا اینجا جاری کردن فقها ها، سیدم جاری کرد، فقها هم سایی کرد. به نظر ما باید تفصیل قائل شد. اون کسانی که قائل به عدم نجاست آب انگور بعد از غلیانند، می توانند فتوا بدهند به این که این اشیاء داخل این خمره و ظرف ترشی نجس نشده، فقط حرام شده خوردنش، بعد از اینکه تبدیل به سرکه شد حرمتش رفت، حرمتش گزبن رفت. ولی اونایی که قائل به نجاستند باید بنویسن فیه بحثون، نه نه بحث بیهی، باید بنویسن فیه بحثون. این اشیا پاک نیست ولو اینکه تبدیل به سرکه بشه پاک نیست. چرا؟ چون قانون تبعیت مال ظروف و آلاته، یعنی اون ظرفه پاک میشه، قاشقی که توش هم زدی پاک میشه، نه مال متنجسات به نجاست عرضیه. بادنجان، خیار، هویج متنجس شد بر اثر ملاقات با آب انگور نجس. این نجاست هم عرضی است، هرگز پاک نمیشه، هرگز پاک نمیشه. چون قدر متیقن از روایات طهارت اثیر نبی بعد ذهاب ثلثینه، نه طهارت این اشیا مثل خیار و بادنجون اینا. لذا باید اینا رو شسته بشه، باید بشورن اینا رو، بشورن اینا رو دوباره بریزن تو اون ظرف. ظرف خود ظرف بانه ای نداده ها، خود ظرف پاکه. قاعده تبعیت جاریه، مثل دیک دیگه، دیروز بحث کردیم دیک درسته بر اثر جوشیدن اون آب انگور نجس میشه، ولی اون آب انگور وقتی تبدیل به سرکه بشه اون سرکه پاک دیگه هم پاک میشه. روی ظرف مانعی نداره، روی خمره مانعی نداره، روی اون اشیایی که توش میدیدن اون اشیا مانعی داره. نمیشه اون اشیا رو اینجا بیاریم، اشیایی که هست اونا قاعده تبعیت جاری نمیشه، چون دیروز ثابت کردیم که قدر متیقنه قانون تبعیت تو روایات، قدر متیقن اون اثیر نبیه، بعد با ظروف و حالاتش هم که ثابت شد. اما دیگه بقیه اشیا واقعا نمیشه بقیه اشیا رو وارد این داخل این قسمت بکنیم. به نظر میرسه که خدمت رو عرض کنم که اینا دیگه همون ظاهر و باطنشون، اگر مثلا هویج که اینقدر خلوله میره داخلش، مثلا بعضی اشیایی که واقعا چیزه یه خورده مثلا برادر شستنش دقت نظر کنن، دور نریزن دقت نظر کنن، متوجه هستید اینا رو خدمت را عرض کنم که بیشتر توجه کنن که وقتی دور ریخته نشه. چون خب اون روایتایی که ما خوندیم واقعا اصلا قانون تبعیت اینجا نمیان. اینکه اینا گفتن قانون تبعیت، من هرچی فکر میکنم میبینم نمیاد اینجا، اون مال ظروفه. قاعده تبعیت مال اینا نیست که فردا گفتم یه روده بریزن توش، این نمیشه دلیل، نمیشه یه لذا اینا رو خدمت تو هست باید توجه کنی. بقیهش انشاءالله یک شنبه آینده در خدمت تو هستم. غفر الله لنا و لکم انشاءالله و السلام علیکم.